سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل شد. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و همکارانم را بپذیرید. رئیس جمهور افغانستان میگوید که قوای هوایی این کشور تا سال 2020 میلادی از هر جهت تکمیل خواهد شد. قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته که مانع اصلی در برابر روند صلح افغانستان موجودیت مخفیگاه‌های تندروان مسلح در پاکستان است. در صدر گزارش‌های ما در این موارد برایتان بیشتر میگیم. در ارتباط با تحولات منطقه و جهان میشنوید که قرار است گفتگوهای صلح سوریه پس از چند ماه امروز در شهر ژنو سوئیس اثر گرفته شود. برنامه آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شود. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را داریم. نخست خبرهای افغانستان با نظیفه محبوبی.
تشکر از همکارم و این هم سرخط خبرها. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی تا سال 2020 میلادی از هر رهگذر تجهیز و متکی بر خود خواهند شد. وزارت خارجه افغانستان می‌گوید کابل آماده است تا بدگونه مشترک با پاکستان در پیوند به نگرانی‌های دو طرف و فهرست هراس افغانان بحث مسئولانه و اقدام بکند. با حکومت افغانستان می‌گوید پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی به زودی آغاز می‌گردد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور غنی تاکید می‌ورزد که نیروهای امنیتی تا سال 2020 میلادی از هر رهگذر تجهیز و متکی به خود خواهند شد. آقای غنی در کنفرانس به مناسبت فراغت بیش از 300 تن از نیروهای اردوی ملی از اکادمی ملی نظامی مارشال فهیم تاکید کرد که نیروهای هوایی افغان توانمند و به فعالیت آغاز کردند و تلاش‌ها برای تجهیز بیشتر این نیروها ادامه دارند.
پلان 4 ساله را آماده کرده‌ایم که در حال نهایی شدن. قوای هوایی ما فعال شده است و قرار است که تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شد و برنامه های بیشتر نیز روی دست است تا تلفات نیروهای قهرمان ما را به حد اقل برسد و توانایی دشمن را کاملا فلج گرداند.
آقای غنی همچنان تاکید کرد که برای آوردن اصلاحات در صفوف نیروهای امنیتی افغان اراده جدی وجود دارد. وزارت خارجه افغانستان میگوید کابل آماده است تا به گونه مشترک با پاکستان در پیوند به نگرانی‌های دو طرف و فهرست هراس افغانان بحث مسئولانه و اقدام بکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت امروز در نشست خبری در کابل تاکید کرد که یک کشور سومی از این اقدام افغانستان و پاکستان باید نظارت کند.
افغانستان آماده است با پاکستان مشترکاً روی لسای هر دو طرف و همچنان نگرانی‌های هر دو طرف مسئولانه بحث و اقدام بکند و یک کشور ثالث از اقدامات و اجراءات هر دو کشور در این خصوص نظارت به عمل بیاره.
بیشتر مقام‌های پاکستان پس از چند حمله مرگبار در بخش‌های از این کشور فهرست تروریستان را به افغانستان سپرد و از کابل خواست تا این تروریستان را به آن کشور واگذار کند، اما حکومت افغانستان در برابر این کار پاکستان فهرست هراس افغانانی را به آن کشور سپرد و خواست مشابهی را مطرح کرد. و حکومت افغانستان میگوید پروسه توزیع تذکره‌های الکترونیکی به زودی آغاز می‌گردد. جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه امروز در نشست خبری در کابل تاکید کرد که گفتگوها در این باره به پایان رسیده است و به زودی اقدام عملی برای توزیع آن صورت می‌گیرد.
بحث‌ها تقریبا پایان رسیده و در آینده بسیار نزدیک بخیر اقدامات عملی در بحث توزیع الکترونیکی آغاز می‌شود.
ریاست اجرایه افغانستان توزیع تذکره‌های الکترونیکی را برای شفافیت انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها مهم می خواند. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان به شما تقدیم می کند.
با عرض سلام، انفجار یک بم در شهر لاهور پاکستان حداقل 8 کشته و نزدیک به 20 زخمی به جا گذاشت. یک سخنگوی پلیس ایالت پنجاب میگوید انفجار امروز در یک بازار گرانبهای شهر لاهور رخ داد. محل انفجار در محاصره پلیس است و به گفته مقامات امنیتی هدف این بم گذاری تا هنوز روشن نیست. انفجار در نزدیک یک رستوران مزدحم رخ داده و احتمالاً همین رستوران هدف اصلی این انفجار بوده است. یک روز پیش مقامات پاکستانی از آغاز عملیات ضد تروریسم در سراسر این کشور خبر دادن. بیش از 130 نفر در چندین حمله تروریستی در ظرف 11 روز گذشته در پاکستان کشته شدند. مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شد، اما نماینده سازمان ملل متحد میگوید انتظار کدام پیشرفت چشمگیر را ندارد. استیون دی مستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه دو جلسه جداگانه را با هیئت‌های دولت و مخالفان رژیم سوریه آغاز کرد. پیش از این که هیئت‌های دو طرف به محل برگزاری مذاکرات برسند، دمستورا به خبرنگاران گفت بزرگترین نکته مثبت این دور مذاکرات شاید این باشد که هر دو طرف به ادامه گفتگوهای براسه علاقه کنند. سالم المسلط، یک سخنگوی هیئت مخالفان رژیم، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آنها خواستار برگزاری مذاکرات مستقیم با هیئت دولتی هستند. تلویزیون دولتی عراق گزارش داده است که نیروهای این کشور میدان هوایی شهر موصل را تصرف کردند. تصاویر نشر شده از طریق تلویزیون دولتی عراق نشان می‌دهند که نیروهای دولتی ظاهراً کنترل میدان هوایی موصل را کاملاً در دست گرفتند. مقام‌ها می‌گویند نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا نیز در این عملیات سهم دارند. چهار روز پیش مقام‌های عراقی گفتند در این عملیات مساحت نزدیک به 120 کیلومتر مربع را از چنگ داعش بیرون کردند. گروه داعش شهر موصل را در تابستان سال 2014 تصرف کرد. آذربایجان نام سه عضو پارلمان اروپا و چندین محقق اروپایی را در فهرست افراد تحت تعقیب جا داده است. دفتر لوی سارنوالی آذربایجان دیروز اعلان کرد که فرانک انگل از لوکزامبورگ، النی تیوچاروس از قبرس و یارومیر ستینا اهل جمهوری چک به دلیل اینکه به طور غیر قانونی وارد منطقه ناگورنو قره‌باغ شدند تحت تعقیب هستند. این سه عضو پارلمان اروپا سه روز پیش به این منطقه جدا شده از آذربایجان سفر کرده بودند. آنها به نمایندگی از سازمان امنیت و همکاری اروپا به ناگورنو قره‌باغ رفته بودند تا از یک همپرسی نظارت کنند، همپرسی که حکومت آذربایجان آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در اعلامیه لوی سارنوالی آذربایجان همچنان آمده است که تحقیقات درباره سه باستان شناس که در ناگورنو قره‌باغ به طور غیر قانونی حفریات کردند نیز آغاز شده. این باستانشناسان شهروندان ارمنستان، اسپانیا و بریتانیا هستند. منطقه ناگورنو قره‌باغ در جنگ‌های اوایل دهه 1990 میلادی در کنترل جدایی طلبان آمد. این جدایی طلبان که اکثرا ارمنی نژادند، از سوی دولت ارمنستان حمایت می‌شوند. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل اختلافات بین ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه ناگورنو قره‌باغ پیشرفت اندک داشته است. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین میگوید از گفتمانی که با همتای آمریکاییش دونالد ترامپ ایجاد کرده راضی است، هرچند این نگرانی وجود دارد که شاید ترامپ روابطش با اوکراین را به خاطر نزدیکی با روسیه قربانی کند. پروشنکو دیروز در جلسه مقام‌های بلند رتبه دولتی گفت پس از مذاکرات با رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیر خارجه آمریکا خوشبین شده است و افزود خوشحال است که در روابطش با اداره جدید آمریکا پل‌ها ایجاد می‌شوند و گفتمان با ایالات متحده به بهترین وجه به پیش می‌رود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا خواستار روابط بهتر میان واشنگتن و مسکو است، اما سخنگوی قصر سفید و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد گفتند واشنگتن می‌خواهد که روسیه شبه جزیره کریمیا را دوباره به اوکراین برگرداند. روسیه در سال 2014 منطقه کریمیای اوکراین را به خاک خود الحاق کرد. پایان سرویس خبری این ساعت. حالا پیشگویی وضعیت آب و هوا با خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور را بر اساس درجه سانتیگراد از رادیو زدی میشنوید. در کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین منفی 1. در هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 7. در مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 4. در قندهار بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 8. آسمان صاف. در جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. در فیض آباد آسمان قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 0. و در بامیان همچنان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 10. اوقات خوش.
ساعت 5:09 دقیقه عصر به وقت کابل شد. بار دیگر شما را به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های برنامه. رئیس جمهور افغانستان میگوید که تلاش‌ها در راستای تقویت و تجهیز قوای هوایی این کشور تشدید یافته است.
قوای هوایی ما فعال شده است و قرار است که تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شود.
مانع اصلی در برابر روند صلح افغانستان موجودیت مخفیگاه‌های تندروان مسلح در پاکستان است. این را قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان گفته است. مقام‌های امنیتی ولایت تخار می‌گویند عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح دولت در این ولایت موفقانه ادامه دارد.
کاملا قریجات خواجه بهاءالدین و یعنی قلعه را تصفیه و تلاشی کرده، دشمن در این ساحه هیچ تاب مقاومت باقی نداشته.
در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که گفتگوهای صلح سوریه امروز در سوئیس اثر گرفته شد. برنامه هفتوار آشیانه در نیمه دوم ساعت در انتظار شماست. سلام مجدد بر شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. رئیس جمهور افغانستان میگوید که قوای هوایی این کشور تا سال 2020 میلادی از هر جهت تکمیل خواهد شد. محمد اشرف غنی این سخن را امروز در مراسم نهمین دور فراغت صدها تن از افسران اکادمی نظامی مارشال فهیم در کابل گفت. آقای غنی روی تقویت نیروهای افغان و اصلاحات در قوای امنیتی تاکید کرد و گفت که پلان 4 ساله آماده شده است. رئیس جمهور افغانستان همچنان گفت برنامه های بیشتر روی دست گرفته شده تا تلفات نیروهای امنیتی به حداقل برسد. نورالله شایان از کابل جزئیات می دهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان میگوید که پلان 4 ساله ترتیب شده که به اساس آن قوای هوایی افغان تا سال 2020 میلادی خودکفا خواهد شد و در ضمن تلفات نیروهای امنیتی به حداقل خواهد رسید. آقای غنی در مراسم فراغت بیش از 300 تن از افسران اکادمی نظامی مارشال محمد قاسم فهیم گفت که حکومت روی بیشتر شدن توانایی های قوای مسلح افغان تمرکز دارد و تقویت این نیروها از اولویت های حکومت میباشد.
آنچه برای ما اهمیت خاص دارد تقویت نیروهای دفاعی و امنیتی ماست. پلان 4 ساله را آماده کرده ایم که در حال نهایی شدن است. قوای هوایی ما فعال شده است و قرار است که تا سال 2020 از هر جهت تکمیل شود.
به گفته آقای غنی در دو سال گذشته در حالی که وضعیت نیروهای امنیتی در حالت ابهام قرار داشت اما در برابر مخالفان مسلح مبارزه کردند. در سال 2014 مسئولیت تامین امنیت و اجرای عملیات بر ضد مخالفان مسلح در سراسر کشور از قوای بین المللی به نیروهای افغان سپرده شد. به گفته مقام های افغان از آن زمان به این سو نیروهای افغان توانستند تا ضربات کوبنده به مخالفان مسلح وارد کنند، اما چالش های هم موجود بوده است. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که اکنون 29 طیاره فعال در قوای هوایی افغانستان وجود دارد. ایالات متحده آمریکا و هند چند فروند تیاره جنگی را در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار داده است. موجودیت فساد اداری، ضعف در رهبری، کمبود تجهیزات نیز به گفته آگاهان نظامی از مشکلات اساسی فرارای قوای مسلح افغانستان است. عتیق الله مرخیلی یکی از این آگاهان بر رادیو زدی گفت که اکنون اکثر تیاره ها در اختیار نیروهای امنیتی افغان قرار دارد اما قابلیت بیشتر ندارند و امیدوار نیست تا 3 سال آینده قوای هوایی به خود کفایی برسد.
اگر به همین شکلی که قوای هوایی امروز است و به همین تیاراتی که اگر طریق زیاد تکمیل شود اوی قوای هوایی نیست. این بسیار آسان است که ما 2020 وعده بدهیم. ما یقین هیچ ندارم که قوای هوایی ما به سطح منطقه برسه، به سطح باشه که از افغانستان دفاع میکنه.
آقای امرخیل گفت که رهبران حکومت همواره وعده میدهند اما عمل کرده نمیتوانند. به گفته وی زمانی که رئیس جمهور به کندز سفر کرد به مردم وعده داد که طالبان تا یک ماه سوی نیروهای امنیتی سرکوب خواهند شد، اما تا حال مخالفان مسلح در اطراف شهر کندز حضور دارند. وی افزود رئیس اجرایی نیز به هلمندیان وعده تامین امنیت داد اما برعکس وضعیت امنیتی در آنجا با گذشت هر روز بدتر شده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
5:14 دقیقه عصر به وقت کابل شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. قماندان عمومی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان میگوید که مانع اصلی در برابر روند صلح افغانستان موجودیت مخفیگاه‌های تندروان مسلح در پاکستان است. جنرال جان نیکلسن در مصاحبه با یک مرکز تحقیقاتی گفته هر زمانی که فشارها بر تندروان مسلح در افغانستان بیشتر می‌شود، آنها به پاکستان فرار می‌کنند. وی افزوده است که حضور قوای بین‌المللی در افغانستان سبب شده است که تروریستان نتوانند حملات را بر آمریکا و متحدین آن پلان کنند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
جنرال جان نیکلسن می گوید از جمله تمام گروه های تندروی که امریکا آنها را به حیث گروه های تروریستی می شناسد، 8 آن در مناطق قبایلی بین افغانستان و پاکستان فعالیت دارند. جنرال نیکلسن در مصاحبه با مرکز تحقیقاتی مبارزه با تروریسم وست پوینت که دیروز منتشر شد، شبکه حقانی را که در مناطق قبایلی مستقر است و گروه های دیگر تندرو به شمول جیش محمد و لشکر طیبه را که به گفته وی در پاکستان فعال بوده ولی در افغانستان می جنگند را به حیث مثال یاد کرد. وی از گروه قدس وابسته با سپاه پاسداران انقلاب ایران نیز یاد کرد که در افغانستان فعال بوده و با طالبان همکاری دارد. نیکلسن گفت منبع نگرانی این است که اکثرا جوانان و افراد سنین متوسط در این گروه ها شاملند. وی بیکاری، مواد مخدر، حضور گروه های جنایتکار و آموزش ایدئولوژی افراطی در بعض مدارس را از جمله عوامل خواند که مشترک کن محیط را برای چنین مشکل فراهم می سازد. ولی به گفته جنرال نیکلسن، حضور قوای امریکایی در منطقه یک وسیله فشار بر این سیستم است و نقش مهم را در جلوگیری از حملات بر امریکا و متحدین آن بازی می کند. جنرال جان نیکلسن می گوید برای پیروزی دراز مدت در افغانستان تنها اقدام نظامی کافی نیست. وی پیشرفت اقتصادی، مبارز علیه فساد و مواد مخدر را به حیث اقدامات ملکی یاد می کند که برای ثبات افغانستان مهمند. وی در اشاره به مشکلات موجود صد راه تلاش های سال در افغانستان می گوید مانی اصلی برای سال افغانستان موجودیت مخفیگاه های تندروان در پاکستان است. به گفته جنرال جان نیکلسن، هر زمانی که فشارها بر تندروان مسلح افزایش می‌یابد، آنها از سرحد وارد پاکستان شده و به آنجا پناه می‌برند. نیکلسن می‌گوید طالبان مسلح از پناهگاه‌های موجود در پاکستان منفعت برده و به همین دلیل این گروه به شکل کامل از بین بردن نمی‌شود. جنرال جان نیکلسن، قمندان عمومی قوای آمریکایی در افغانستان گفت اگر پاکستان برای این گروه‌ها مخفیگاه و امکانات را فراهم نسازد، ادامه فعالیت‌های تخریبی برای این تندروان خیلی دشوار خواهد بود.
شنیدید که جنرال جان نیکلسن در مصاحبه با یک مرکز تحقیقاتی گفته که مانی اصلی در برابر روند صلح افغانستان موجودیت مخفیگاه های تندروان مسلح در پاکستان است. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان همچنان گفته هر زمانی که فشارها بر تندروان مسلح در افغانستان بیشتر می شود، آنها به پاکستان فرار می کنند. در همین حال وزارت دفاع افغانستان می گوید که به شمول پاکستان باید تمام کشورهای همسایه صادقانه با تروریسم مبارزه کنند. معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این سخن را امروز پس از آن در صحبت با رادیو آزادی گفت که اردوی پاکستان به روز چهارشنبه از آغاز عملیات نظامی موسوم به رد الفساد در این کشور خبر داد. جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع افغانستان از تمام کشورهای همسایه می‌خواهد تا در جنگ بر علیه تروریسم صادقانه عمل کرده و از تمام توانشان در این جنگ کار گیرند. محمد راتمنش، معاون سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت اگر کشورهای همسایه در جنگ با تروریسم برخورد دوگانه نکنند، با گفته ایوای صلح سراسری در منطقه تامین می‌گردد. این در حالی است که اردوی پاکستان روز چهارشنبه از آغاز عملیات نظامی به نام رد الفساد بر علیه تروریستان در آن کشور خبر داد. اینکه این عملیات در پاکستان، افغانستان و منطقه تاثیر مثبت را خواهد داشت یا نه، محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع، در مورد می‌گوید. وای میگوید این به وقت ضرورت دارد تا ببینیم که این عملیات عامل تامین امنیت در پاکستان، افغانستان و منطقه به خصوص دو طرف خط فرضی است یا ناامنی، اما ما باید انتظار بکشیم که نتیجه آن چگونه ارزیابی میگردد. اردوی پاکستان و پخش خبرنامه گفته است که تمام نیروهای این کشور به شمول نیروهای پیاده، هوایی و دریایی در عملیات نظامی رد الفساد سهم می‌گیرند تا لانه‌های تروریسم را در این کشور از بین ببرند. پاکستان پس از آن از آغاز عملیات نظامی خبر می دهد که اخیراً با اثر حملات تروریستی در بخش‌های مختلف این کشور بیش از 100 تن کشته شده و صدها تن دیگر زخمی شدند. در این حال برخی از اعضای ولسی جرگه افغانستان می گویند که پاکستان باید این عملیات جدید نظامی را در هماهنگی با افغانستان انجام بدهد. صالح محمد صالح یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت که اگر پاکستان به راستی بخواهد با تروریسم مبارزه کند، تاثیر مثبت بالای هر دو کشور بجا خواهد گذاشت.
هرگاه این عملیات در هماهنگی با افغانستان انجام شود و مشکلات که افغانستان با آن روبرو است با آنها شریک ساخته شود و پاکستان صادقانه بخواهد که این عملیات انجام شود، در این کار خیر افغانستان و پاکستان در بخش تامین امنیت است. اما این که عملیات تشریفاتی نه به خیر افغانستان است و نه به خیر پاکستان، نیاز است که پاکستان واقعا این عملیات را برا بیاندازد تا دستاورد آن به جهان، مردم پاکستان و مردم افغانستان هویدا شود.
از سوی دیگر برخی از کارشناسان افغان راه اندازی این عملیات نظامی را از سوی پاکستان یک بازی سیاسی خوانده و میگویند که این کشور پیش از این نیز عملیات را تحت نام ضرب عضب و دیگر عملیات‌های مشابه انجام داده است، اما این عملیات‌ها نتیجه مثبت در قبال نداشته است. محمد یوسف همت، یک تن از کارشناسان نظامی افغان، به رادیو آزادی گفت که پاکستان همیشه با راه اندازی این گونه عملیات های نمایشی از جهان امتیاز به دست آورده و در نتیجه تنها تروریستانی را سرکوب کرده است که تهدید برای امنیت و منافع پاکستان بودند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حالا هم میشنوید که شماری از فعالان جامعه مدنی در یک گردهمایی در کابل آنچرا حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان خواندن، محکوم کردن. بیشتر در این مورد خبرنگار رادیو آزادی فرشته ندا از کابل جزئیات می‌دهد.
این صدای اعتراض مردم بر ضد حملات راکتی اخیر پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان است. راکت پراگنی های پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان، آموزش و تمویل گروه های تروریستی بر ضد این کشور، مداخله در امور داخلی افغانستان، عدم مراعات اصول همسایگی از جمله مواردند که روز پنجشنبه در یک گردهمایی اعتراضی از سوی فعالان جامعه مدنی محکوم گردید. فعالان نهادهای مختلف جامعه مدنی گفتند اگر پاکستان بر چنین اقداماتش ادامه دهد، با عکس‌العمل های جدی افغان‌ها روبرو خواهد شد. عبدالصمد سکندری، یک تن از فعالان مدنی، میگوید
هدف ما از این گردهمایی به خاطر حملات تروریستی پاکستان است که ما میخواهیم مردم افغانستان گوشزد بکنیم که متحد شوند و یک جای شوند، به خاطر از اینکه افغانستان هدف‌های شوم خود، پاکستان هدف‌های شوم خود نتواند در افغانستان پیاده بکند.
فعالان جامعه مدنی با صدور قطعنامه بر ضد پاکستان از حکومت خواستند تا از طریق راه‌های دیپلماتیک پاکستان را وادار به مراعات اصول همسایگی نماید. نشست اعتراضی بر ضد پاکستان در حالی دایر می‌شود که پاکستان در چند روز اخیر بالای ولایات کنر و ننگرهار راکت پرتاب می‌نمود که حملات متذکره تلفات نیز در قبال داشته است. علاوه بر این، راه تورخم نیز از یک هفته به این طرف برای مردم مسدود شده است. این نخستین بار نیست که پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان راکت پراگنی می‌کند، بلکه پیش از این نیز در ولایات کنر، نورستان، ننگرهار و مناطق سرحدی راکت‌های پاکستان اصابت کرده که خسارات مالی و جانی نیز در قبال داشته است. از سوی هم برخی اعضای پارلمان اتحادیه اروپا که در کابل به سر می‌برند می‌گویند حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ثبات منطقه را متضرر می‌سازد. پیترس، رئیس هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا، این سخنان را روز پنجشنبه در یک نشست خبری بیان کرد.
ما امیدوار هستیم که این بحران ذریع مذاکرات حل گردد. این رای حل نیست که به سوی افغانستان راکت پرتاب گردد. ما نگران هستیم که این اعمال صورت می گیرد. این مسئله ثبات منطقه را متضرر می سازد.
اعتراض کننده ها از امریکا خواستند تا به صفت دوست استراتژیک افغانستان در برابر کارهای نادرست پاکستان خاموشی اختیار نکند. آنها همچنان در قطعنامه ای از سازمان ملل متحد هم خواستند تا پاکستان را به حیث کشور حامی تروریستان بشناسند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت 5:24 دقیقه عصر به وقت کابل شد. از امراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این برنامه از رادیو زودی سپاس. فراموش نکنید که در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار آشیانه را هم داریم. مقام های امنیتی ولایت تخار میگویند عملیات نظامی علیه مخالفان مسلح دولت در این ولایت موفقانه ادامه دارد. به گفته این مقامات در جریان عملیات نظامی پامیر 6 تا حال شماری از قریه ها در ولسوالی های ینگی قلعه و خواجه بهاودین از وجود مخالفان مسلح دولت پاکسازی شدند. اجمل آریان گزارش میدهد.
مقام های امنیتی تخار میگویند که صبح روز چهارشنبه نیروهای مشترک دولتی تحت نام پامیرشش عملیات تصفیهی را بر ضد مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی های درقد، خواجه بهاودین و ینگی قلعه این ولایت را اندازی کرده بودند که تاکنون چندین قریجات را در ولسوالی های ینگی قلعه و خواجه بهاودین از وجود عناصر ضد دولتی پاکسازی کرده اند. مل پاسوال فقیر محمد جزجانی، قماندان امنیت تخار بر رسانه ها گفت که در نتیجه این عملیات نیروهای دولتی چندین موازی مهم مخالفان مسلح حکومت را در ولسوالی های خواجه بهاودین و ینگی قلعه تصرف کرده اند. بر اساس گفته های وی که مخالفان مسلح حکومت توانه جنگ رویارویی با نیروهای دولتی را ندارند، به همین خاطر پس از یک درگیری کوتاه از ساحه متوالی شدند.
کاملا قریجات خواجه بهاودین یعنی قلعه را تصفیه و تلاشی کرده، دشمن در این سایه هیچ تاب مقاومت بر روبروی با قطعات امنیتی و دفاعی ما نداشته. اونا پای با فرار کردن و تیر شدن به استقامت درقد و یک تعداد فرار کردن رفتن به استقامت ارچی. عملیات و موفقانه پیش رفته. رئیس
آقای جزجانی بیان نمود که این عملیات زمستانی به هدف سرکوبی مخالفان مسلح حکومت در ولسوالی های ماورای کوکچه راندازی شده و الا تصفیه و تلاشی کامل مناطق ماورای کوکچه در منطقه ادامه خواهد داشت.
اوی خو مسئله جنگ است. مسئله جنگ خو عقب رفتن و پیش رفتن و عقب رفتن خو یک اصلا در جنگ در شرایط جنگی جزئی چی موجود می باشه. ولی پروگرام عملات پامرشش هر سایه باید تصفیه و تلاش شوه و جا بیزای امنیتی ایجاد شوه به خاطر که دیگه مردم در اون سرزمین که زندگی میکنه از بلگ رسوال های نام باید به هم زندگی کنه. تدابیر خیلی قوی سنجیده شده باید.
با این همه لوی پاسوال شیر عزیز کاموال، قماندان عمومی پلیس زونی 88 اسپینزر میگوید که در این عملیات تاکنون 10 قریه در ولسوالی ینگی قلعه و 5 قریه در ولسوالی خواجه بهاودین از وجود مخالفان مسلح حکومت پاکسازی شدند و نیروهای دولتی در حالت پیشروی هستند. این مقام‌های امنیتی میگویند که در این عملیات تاکنون 3 تن از طالبان مسلح بازداشت شدند و به نیروهای دولتی و افراد ملکی کدام آسیبی نرسیده و نیروهای دولتی به سوی ولسوالی درقد در حالت پیشروی هستند. ولسوالی های ماورای کوکچه در قسمت شمال شهر تخار موقع داشته، عبارتن از ولسوالی های چعاب، رستاق، درقد، دشتی قلعه، خواجه بهاودین، ینگی قلعه و خواجه غار می باشند. اما از این میان ولسوالی های دشتی قلعه، درقد، ینگی قلعه، خواجه بهاودین و خواجه غار از ولسوالی های قسم ناامن ماورای کوکچه تخار به حساب می روند که برخی اوقات شاهد درگیری ها میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح حکومت می باشند. اما مخالفان مسلح حکومت تا هنوز در این مورد چیزی نگفته اند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
هلو، رادیو آشنا. گفت و شنود، خبری اثر. تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا. گفت و شنود، خبر اثر.
حالا روی امواج متوسط 12.96.5 FM شنونده رادیو آزادی هستید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را روی همین امواج از 7 شام تا 7 صبح دنبال کنید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
یک شنونده ما به نام محمود از پنجشیر نوشته است که سخنان رئیس جمهور اشرف غنی در مورد تقویت قوای هوایی این کشور امیدوار کننده است. گلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که با در نظر داشت تنش‌های سرحدی با پاکستان و ظهور داعش در افغانستان از حکومت افغانستان می‌خواهد که روی تجهیز نیروهای افغان تلاش جدی نماید. و یک شنونده دیگر ما از ولایت دایکندی از حکومت خواسته است که در راستای ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان تلاش بیشتر به خرج بدهد. آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه و نیمه ساعت از رادیو آزادی ساعت 5:30 عصر به وقت کابل شد. حالا هم همکارم امید مرزبان با فشرده خبرهای مهم با شماست.
رئیس جمهور افغانستان امروز گفت تجهیزات مورد نیاز قوای هوایی کشورش تا 4 سال آینده تکمیل خواهند شد. حکومت افغانستان میگوید پروسه توزیع تذکره های الکترونیکی به زودی آغاز می شود. ده ها باشنده کابل امروز بر ضد پاکستان و راکت پراگنی های این کشور بر مناطق شرقی افغانستان مظاهره کردند. انفجار یک بم در شهر لاهور پاکستان حداقل 8 کشته و نزدیک به 20 زخمی به جا گذاشت. یک سخنگوی پلیس ایالت پنجاب میگوید انفجار امروز در یک بازار گرانبهای شهر لاهور رخ داد. مذاکرات صلح سوریه با میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شد، اما نماینده سازمان ملل متحد میگوید انتظار کدام پیشرفت چشمگیر را ندارد. و تلویزیون دولتی عراق گزارش داده است که نیروهای این کشور میدان هوایی شهر موصل را کاملا از داعش تصرف کردند.
مطالب خبری ما را در این برنامه از رادیو آزادی تا لحظات دیگر ادامه می دهیم. همچنان برنامه هفتواره آشیانه را نیز داریم، اما پیش از آن رویدادهای تازه ورزشی با خلیل سلطانی.
سلام شنونده های عزیز، با خبرهای ورزشی از رادیو آزادی خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان فردا 4 مسابقه بین المللی یک روزه خود را با تیم کرکت زیمبابوه انجام می دهد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی کرکت افغانستان در 2 این مسابقات با تفاوت 12 و 54 دوش برنده شده و در بازی سوم با تفاوت 3 دوش شکست خورد. 5 مسابقه یک روزه بین المللی کرکت میان تیم های ملی افغانستان و زیمبابوه از سوی شورای بین المللی کرکت را اندازی شده که به تیم برنده در درجه بندی شورای بین المللی کرکت امتیاز داده می شود. قرار است فردا مسابقه نمایشی تیم ملی موترهای سپورتی، تیم ملی رولینگ، اسکیت، پارکور و تیم فری استایل بازکلانی افغانستان در کابل برگزار گردد. آرش نایاب رئیس فدراسیون موترهای سپورتی و برگزار کننده این مسابقه نمایشی امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت ها حدود 70 ورزشکار در تیم های ذکر شده اشتراک می کنند. به گفته آقای نایاب هدف از این مسابقات رشد ورزش های جدید میان جوانان می باشد. و تیم فوتبال شاهین آسمایی افغانستان توانست تیم مانانان کلاب نیپال را در ادامه مسابقات جام شیخ کمال بنگلادش 3-1 شکست دهد. تیم شاهین آسمایی با گل‌های امرودین شریفی در دقایق 38، 65 و 75 حریف خود را شکست داد. شاهین آسمایی در آخرین بازی مرحله گروهی خود فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر با نماینده کشور میزبان بنگلادش باشگاه محمدان رقابت می‌کند. اگر شاهین آسمایی پیروز گردد به مرحله نیمه نهایی صعود خواهد کرد. این بود تازه ترین رویدادهای ورزشی با رادیو آزادی باشید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. آنچه افزایش معتادین مواد مخدر در افغانستان خوانده می شود، بار دیگر نگرانی وزارت مبارزه با مواد مخدر این کشور را به همراه شده است. وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان در بازدید از ولایت پروان روی تلاش‌های بیشتر در مبارزه با این پدیده تاکید کرد. احمد حنایش گزارش می دهد.
وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید به خاطر جلوگیری از گسترش خطر اعتیاد به این پدیده نیاز به مبارزه همگانی است. با گفته مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر، افزایش معتادین مواد مخدر در این کشور یکی از نگرانی‌های مهم جامعه افغانی به شمار می‌رود. سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر افغانستان که به ولایت پروان سفر کرده بود در میان جمعی از مردم در این ولایت گفت:
امروز پدیده شوم مواد مخدر منحیث یکی از منابع تمویل کننده تروریسم تمام امنیت ما را به بار نابودی می کشاند. اگر ما خواسته باشیم که در یک فضای امن زندگی بکنیم و خانه خود را خود ما آباد بکنیم، امروز پدیده شوم مواد مخدر بر ما یک توفه بسیار خطرناک 3.5 میلیونی معتادین را بر ما عرضه کردند.
پروان از شمار ولایت هایی است که کشت کوکنار در آن وجود ندارد، اما با اساس معلومات منابع مسئول حدود بیش از 3000 نفر در این ولایت با مواد مخدر معتادند. محمد عاصم عاصم والی پروان میگوید اگر برای مبارزه با مشکلات اعتیاد به مواد مخدر از سوی مراجع مسئول اقدامات مشترک صورت بگیرد، نتایج مؤثر در پی خواهد داشت.
باید کار در سطح ملی و در سطح کشور و در سطح ولایاتی که سرحد مشترک داریم، ساحه مشترک داریم، تأثیر پذیری های مشترک داریم، اگر با هم کار کنیم نتیجه خوبتر و مثبتتر و بهتر میکنیم. از برنامه هایی که وزارت محترم مبارزه با مواد مخدر در راستای بکار انداختن بعضی از پروژه ها در ولایت پروان از بودجه کشت بدیل ما اظهار سپاس و امتنان میکنیم.
به اساس معلومات مسئولین دولتی ولایت پروان، وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد شماری از پروژه های کمک رسانی را برای حل مشکلات در این ولایت راه اندازی کند. با گفته این مسئولین، این پروژه ها شامل یک سردخانه بزرگ برای ولایت های پروان، کاپیسا و پنشیر خواهد بود که در یکی از ساحات مرکزی پروان اعمار می گردد.
پنج و 36 دقیقه عصر به وقت کابل شد. مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در شهر ژنو سوئیس اثر گرفته شد. تا لحظات دیگر برایتان در این مورد بیشتر میگیم، اما پیش از آن در گزارش میشنوید که کسانی که در افغانستان دست به عمل بچه‌بازی میزنند طبق قانون جزای این کشور مجازات خواهند شد. مقیم نایب جزئیات میدهد.
نادر نادری مشاور ارشد رئیس جمهور افغانستان میگوید عمل بچه‌بازی در قانون جدید جرم شناخته شده و این قانون امکان دارد در جریان این ماه شمسی تصویب شود. با گفته نادر نادری این اقدام یک عمل خیلی مهم در جلوگیری از پدیده بچه‌بازی در افغانستان به شمار می رود. نصرالله استانکزی مشاور حقوقی رئیس جمهور می گوید مسوده قانون منع بچه‌بازی برای طی مراحل به ریاست جمهوری فرستاده شده است و ای که با رادیو آزادی صحبت می کرد افزود:
پارلمان افغانستان که فعلا به تعطیل است، مطابق قانون صلاحیت رئیس جمهور است که به فرمان تقنینی توشیح کنه و نافذ میشه که بعد از برتر مراحل تصویبش در مدت 30 روز بعد از آغاز اولین جلسه کار پارلمان با اونا تقدیم میشه مطابق قانون اساسی افغانستان که باز باید تصویب نهایی از او شورای ملی افغانستان.
اما کمیسیون مستقل حقوق بشر نگرانی دارد که مبادا این قانون مانند قانون منع خشونت علیه زنان در ولسی جرگه بی سرنوشت بماند. دکتر سریا سبرنگ یک کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت کمیسیون در این مورد نگرانی دارد، زیرا کمیسیون مستقل حقوق بشر در ارتباط به تصویب قوانین که بیشتر ضامن حقوق بشری شهروندانند همیشه با ولسی جرگه و پارلمان با چالش ها مواجه بوده است. و افزود:
تمام تلاش ما به همین که ما در ابتدا یک فرمان تقنینی بگیریم و بعد از اون اجرا بشه که لااقل اینمی خود بچه‌بازا به پنجه قانون سپرده بشن و از این پدیده جلوگیری بشه و بعدا وقتی پارلمان آمد ما باید بسیار زیاد کار بکنیم، لابی بکنیم به داخل پارلمان. همیشه نه تنها که کمیسیون نگران داره، بلکه تمام نهادها از این نوعی نگران هستن که ممکنه کسایی باشن که یعنی بالاخره به همین روند
بزیب کنند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید این قانون در نتیجه تلاش های دادخواهانه آنها مسوده و به ریاست جمهوری ارائه شده است. اما نظیر احمد احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان میگوید ما کشور مسلمان هستیم، پدیده بچه بازی نه در اسلام و نه در بشریت جا دارد. آقای احمدزی در مصاحبه با رادیو آزادی اطمینان داد که با رسیدن این قانون به ولسی جرگه در اولین جلسه تصویب خواهد شد.
ما اطمینان برتان میگیم که هر وقتی که این قانون به ولسی جرگه برسه، عین به نمایندگی ولسی جرگه ما به شما اطمینان میدیم که امون روزی قانون پاس میشه.
در مسوده این قانون مجازات برای مرتکبین از 7 سال زندان گرفته تا جزای اعدام پیش بینی شده است. در نسخه از مسوده این قانون که به دسترس خبرگزاری فرانس پرس قرار گرفته، همچنان گفته شده که قربانیان عمل بچه بازی نمیتونن مورد پیگرد قانونی قرار گیرن. قبل از این قربانیان این عمل زشت نیز مجازات می شدن. قانون جزای افغانستان از این پیش تنها لواطت و زنا را منع قرار داده بود که به گفته فعالان حقوق بشر این مواد قانون مشکل بچه بازی را نمی توانست حل کند. گذشته از آن گفته می شود که قماندانان پلیس، جنگسالاران و عده‌ای از سیاستمداران افغان نیز بچه بازی را نماد داشتن قدرت و صلاحیت می دانند و در این عمل زشت دست دارند. اگر چنین باشد که مقامات پلیس و دیگر ادارات دولتی در این پدیده دخیل باشند، پس سوال در اینجاست که این قانون پس از اجرایی شدن چگونه تطبیق می شود؟ سوال است که با نسلا استانگزای استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل مطرح شده است. او در پاسخ می گوید
این دو بود داره. اول اگر اشخاصی که اونا منصوبین خدمات عامه هستن یا آمرین هستن و از موقعیتشان این پدیده زشت پیش می برن، مجازاتشان سریع‌تر به قانون پیش می شود و در کل این ارتباط به کل سیستم داره که ما امیدوار هستیم سیستم عدلی و قضایی افغانستان رشد بکنه و بحث حاکمیت قانون به طور دقیق تطبیق بکنه که طبیعتاً این بحث هم تحت پوشش خود قرار خواهد.
در این پدیده بعض اوقات پسران نوجوان را لباس زنانه می پوشانند، آرایش می کنند، زنگ در پاهایشان می بندند و در محافل خصوصی می رقصانند. گزارش ها وجود دارند که طالبان نیز از این پدیده شوم استفاده کرده، در بین مقام های بلند رتبه نفوذ نموده و حملات مرگبار را توسط همین بچه ها سازماندهی کردند. اما طالبان که در زمان حاکمیتشان در سالهای 1996-2001 میلادی پدیده بچه بازی منع بود، این ادعا را قویا رد کردند.
مسئولان در غور میگویند که کار امار بند برق پوزلیچ در این ولایت به کندی به پیش می رود. علت آن نظام میان دو شرکت تطبیق کننده این پروژه خوانده می شود. بیشتر در این مورد در این گزارش از عبدالقادر غفوری بشنوید.
دو سال قبل حکومت اولین گام عملی را جهت روشن ساختن خانه‌های تاریک غوری ها برداشت و کار ساخت بند برق پوزلیج را بر فراز دریای هریرود در 9 کیلومتری شرق شهر فیروزکو آغاز کرد. اما اکنون گفته می شود که اولین پروژه ملی که طی چند سال اخیر در غور قرار بود عملی گردد نیز کارش در حال توقف است. محمد امین وکیل رئیس آبیاری غور می گوید از دو ماه به این سو بر اساس اختلافات بین شرکت روس الکترو قرارداد کننده اصلی بند برق پوزلیچ و شرکت افغانشاهین که مسئولیت تطبیق این پروژه را از شرکت روس الکترو به عهده گرفته است، سبب کندی کار این پروژه گردیده. آقای وکیل میگوید که اختلافات در بین این شرکت ها به دلیل سود و زیان این پروژه صورت گرفته است و ای به رادیو آزادی میگوید
از مدت دو ماه به این طرف جنجال های بین شرکت روس الکترو و افغانشاهین قراردادی دوم است. در پروژه پیدا شده یا سری سود و زیان، سری پیسه یا جنجال های دارن. در یه آخر شرکت روس الکترو مکتوب داده که پروژه را ما دیگه به افغانشاهین نمیتونم قرارداد نامرازی فسخ میکنم.
از سوی هم نماینده های مردم در شورای ولایتی این ولایت کشمکش ها در کار این بند را یک معمای پیچیده عنوان میکنند. عبدالبصیر قادری معاون شورای ولایتی میگوید که دستان شماری از سیاستمداران نیز در چگونگی کار این بند برق دخیل است. آقای قادری میگوید شرکت افغانشاهین که مسئولیت تطبیق این پروژه را از شرکت روس الکترو قرارداد کننده اصلی این پروژه به عهده گرفته بود، اکنون در کارش ناکام گردیده است و قرار است تا قرارداد با این شرکت لغو شود. اما برخی از افراد زورمند در مرکز کشور مانع این کار میگردند. معاون شورای ولایتی غور میگوید
افغانشاهین این کار خود برای یک مدتی در غور آغاز کرد و کارم کرده بنده کاری که نو کرده بودن پولی که نو گزارش داده بودن به شرکت روسی که 6 میلیون نفر میلیون ما در برابر 1 میلیون هم اینو کار نکرده بودن 2-5% هم اینو کار نکرده بودن شرکت روسی آخر بایدون میشه قراردادی خود هم رو شرکت افغانشاهین لغو میکنه فکر کنم که اقتصاد مداخلاتی هم صورت میگیره. نگرانی این بسیار عمده است.
معاون شورای ولایتی غور تاکید دارد در صورتی که کار این بند برق یکی از نیازمندی های اولیه شهروندان غوری است توقف گردد، آنان با حکومت مرکزی قطع رابطه خواهند کرد. با این حال انجینر عزیز الله مسئول شرکت افغان شاهین میگوید که علت کندی در روند کار این بند برق تغییر در دیزاینیان میباشد که بعد از قرارداد بر آن وارد گردیده است. به گفته این مسئولین شرکت، آنان در حالت کار این پروژه را ادامه میدهند که یا قیمت این پروژه افزایش یابد و یا دیزاین اول این پروژه تطبیق گردد.
در حدود یک سال با ما دیزاین اپروف میکردن سر وزارت. دیزاین اپروف نیست، هیچ دیزاین اپروف نیست. یک موضوع، هر لحظه هر وقتی که ما دیزاین های مختلف از یاد دریافت میکنیم تفاوت میکنه، دایمنشن های تفاوت میکنه، فاصله چیز تفاوت میکنه، اندازه هاش تفاوت میکنه. دیگر یکی موضوع است. دیگر موضوعی است که چون استراکچر تفاوت میکنه باید معنی پروژه همه چیزی که فند برای ازیا اختصاص داده است و باید بالا بره.
کار بند برق پوزلی دو سال قبل به هزینه 15.4 میلیون دلار توسط شرکت روس الکترو قرار داد و کارش آغاز گردید و در صورت تکمیل شدن این بند برق قدرت تولید 4.5 مگاوات برق را خواهد داشت.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد امروز در شهر ژنو سوئیس اثر گرفته شد، اما نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه میگوید انتظار کدام پیشرفت چشمگیر را ندارد. آرش همایون گزارش میدهد.
دور تازه گفتگوهای صلح در مورد سوریه بین حکومت و مخالفان رژیم آن کشور امروز در ژنو تدویر یافت، ولی امیدها در زمینه رسیدن به یک راه حل در مورد آینده سیاسی این کشور کمرنگ به نظر می رسد. در آستانه این مذاکرات و درست حدود 10 ماه پس از دور قبلی آن در سوئیس، روسیه از رژیم بشار الاسد خواسته است تا در جریان این دور گفتگوها بمباردمان را متوقف سازد. لحظات بعد از رسیدن هیئت نمایندگان مخالفان رژیم سوریه به سوئیس، استفن دی مستورا نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه پذیرفت که زمینه برای تامین صلح در سوریه محدود است. استفن دی مستورا با اظهار این که انتظار بیرون رفت از بنبست را ندارد، روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری در ژنو به خبرنگاران گفت:
We are going to give it a serious try.
ما تلاش جدی خواهیم کرد. طوری که می دانید این چهارمین دور گفتگوها در ژنو است و در حال صورت می گیرد که ما می خواهیم به مردم سوریه و همه جوانب در سوریه فرصت آن را بدهیم تا به غیر از منازعه به یک شکل گفتگوها را داشته باشند.
Beyond just a conflict.
در این دور گفتگوهای صلح در ژنو، ریاست هیئت حکومت سوریه را بشیر الجعفری سفیر این کشور در سازمان ملل متحد به عهده دارد. کمیته عالی مذاکرات مخالفان سوریه را دکتر امراض قلبی، ناصر الحریری و محمد صبراک یک حقوقدان است رهبری می کنند. دور تازه مذاکرات صلح سوریه در ژنو در شرایط صورت می‌گیرد که روسیه در زمینه گفتگو با آمریکا در مورد ایجاد مناطق مسئول در سوریه ابراز آمادگی کرده. گفته است این گونه برنامه‌ها باید با حکومت سوریه هماهنگ ساخته شود. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه در مسکو به خبرنگاران گفت وی با وضاحت در مورد ایجاد مناطق مسئول در سوریه با رکس تیلرسون وزیر خارجه ایالات متحده ای آمریکا در جریان ملاقات در هفته گذشته در ژنو صحبت کرده است. به گفته سرگئی لاوروف، رکس تیلرسون برایش گفته است که غور روی این مسئله ادامه دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه گذشته گفت می خواهد در سوریه مناطق مسئول ایجاد شود تا سوریایی ها به جای آن که از کشور فرار نموده به آمریکا و اروپا مهاجر شوند در آن مناطق به طور مسئول زندگی کنند. سرگئی لاوروف گفته است روسیه انتظار آن را دارد تا ایالات متحده آمریکا این پیشنهاد را توضیح و ارائه کند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. حالا هم برنامه آشیانه از رادیو آزادی پخش می شود. آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام های ما رو بپذیرید.
بسیار قصر خوش دارم از شما دارم و مختم خوش وقت خواهد سیبا بخار کس بر بابا خار کس جگر خونمید یا زنیز بزیز علوا پخته می کنم کلش علوا داشت می خواهد.
گپ های طفلی را شنیدید که از شنیدن قصه زیاد خوشش می آید و لذت می برد. شما چطور؟ آیا برای اطفالتان قصه می گویید؟
قصه می گیم اونا خدا به حساب کرکتر خاصم و قصه فکر می کنم.
چرا قصه گفتن در میان خانواده های افغانستان کمرنگ شده است؟
می انترنت مثلا مسائل در خود داره که یار همقدر باسورد نمی سازد که صد بار یار منحرف می سازد.
قصه گفتن برای تکامل شخصیت اطفال چه اهمیتی دارد؟
به ما مادر شخصای روان کرد که این کودک حالا در هر جای که مادرش بسیار راحت کمک میکنه.
امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. با رادیو آزادی باشید. قصه گفتن نقش بسیار مهمی در تکامل شخصیت کودک و اطفال دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک و اطفال به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی می برند. پایداری، شجاعت، نودوستی، امیدواری، آزادگی، جوانمردی، طرفداری از حق و حقیقت و استقامت در مقابل زور و ستم ارزش هایی هستند که هدف اصلی بسیاری از قصه ها و داستان ها را تشکیل می دهند. اما در سالهای اخیر فرهنگ قصه گفتن در خانواده های افغانستان کم رنگ شده است. این که چرا قصه گفتن در خانواده ها کم رنگ شده و قصه گفتن برای اطفال چقدر مؤثر است، موضوعات این برنامه آشیان است. در آغاز صدای چند تن را بشنوید که آیا آنها برای اطفالشان قصه میگویند یا خیر؟
نام اسماعیل است. قصه خرگوشک برشان گفتیم، قصه سفید برفی و بعضی قصه‌های دیگر گفتیم برشان. زمانی که ما قصه میگیم اونا خدا به حساب کرکتر خاصم و قصه فکر میکنه و همی زمینه ساز ازی میشه که ذهن کودک بازتر شود.
این قصه ها از مسابق سینه به سینه دیگه یکی به دیگه قصه گفتیم و اولادا از این لذت میبرن. در قصه چیزی بر اشتکای خود بفهمانه که یک پند برد بگیرد که اولاد ما از طریق این قصه کار خراب نکنه. مثلا درس بخونی، کار خوب کنی، کار خوب دمرید نه.
قصه گفتن نقش بسیار مهمی در تکامل شخصیت کودک و اطفال دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک و اطفال به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی می برند. به طور معمول قهرمان قصه ها برای اطفال جالب بوده و علاقه دارند مانند قهرمانان قصه ها رفتار کنند، لباس بپوشند یا صحبت کنند. به گپ های دو طفلی که قصه را خیلی دوست دارند توجه کنید.
نام من ایشان است، سنف پنج مکتب استم. کسی به من قصه نمیگه. یکون وقت پیش پدرم میرم که به من قصه بگه، یا خسته می باشه یا زله می باشه یا کار می داشته باشه. من را حتی خوشی می آید قصه سندریلا و که حال فیلمش هسته. نام من کوستر استم، سنف سه کودکستان استم. مادر پدرم همیشه به من قصه میگه. مادر کلانم به من دفعه قصه کرده بود. قصه پریگاگ بود، بسیار خوبش بود. او پریگاگ بسیار یک چوبک طلایی داشت، چیزی که میخواست با زمور رایش که دکه میداد اونم او قسم بدلش میشد. مرا متو خوشم میای کنم تو پریگاگ شوم، داسمانا پرواز کنم.
شاید با خودتان بگویید که از چه زمانی برای کودک قصه بگویید. از زمانی که کودک توانایی توجه کردن به حرفهای شما را پیدا می کند، زمان قصه گویی شروع می شود. عزیز آسوده شاعر و نویسنده افغان می گوید قصه و قصه گفتن از زمانهای قبل در افغانستان رایج داشته که از سوی پدرکلان و مادرکلانها که حتی سواد هم نداشتند ولی بعضی کتابهایی را که در مدارس و مساجد خوانده بودند برای اطفالشان می گفتند.
یک کتابی است که قصه حیوانات است و مثل از بسیاری قصه‌های دیگر است که همیشه در زمستان ها برای اطفال خوانده میشد. در صندلی که میشتن قدیم در کابل اکثر زنایی که مکتب نخوانده بودند ولی شاهنامه میفهمیدن، خوانده میتونستن، مثلا مثنوی را خوانده بودند یا قصه های افسانه ها را برشون میگفتند. مثلا افسانه های کلبچه و بچه پاچه، مثلا سرخپری و زختری، یا مثلا داستان های رستم و داستان های امیر ارسلان و فرخ لقار و کودک ها با همین قصه ها زندگی میکنن و با همین قصه ها رشد پیدا میکنن، چون مکتب نبود، اقرار رسانه هایی که حال وجود داره اصلا نبود.
قصه ها بهترین را برای گفتگو با اطفال در مورد سوی رفتارهایشان است. شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان درباره ارائه قصه برای اطفال از لحاظ روانی توضیح می‌دهد.
من یک خاطره دارم که یک مراجعم پسرش 2.5 ساله مادرش نمیتونست که برش از درگذشت پدرش بگه. یگانه چیزی که اونجا به ما کمک کرد که بتونیم این جریان مردن پدر کودک را به کودک انتقال بدیم او هم قصه بود. قصه طوری بود که یک خرگوش بود، یک چوچک داشت و این چوچک بالاخره پدرش میمیره، مادرش نمیتونه به این بگه یک چیزی که مرده، باز بالاخره روش دادیم ما قصه را مترجم کردیم که ایره ذهنا آماده کنیم که آل مادرش برش بگه که بله پدر تو هم فوت کرده و او خرگوشک دو هفته پیش که برات گفته بودم که پدرش فوت کرده بود، او خرگوشک با مادرش چی کرد؟ آل تو چی میتونی؟ به ما مادرش عکسای روان کرد در فیسبوک که این کودک آلا در آشپزخانه در هر جای کته مادرش بسیار راحت کمک میکنه که ما و تو بالاخره پسر و مادر هستیم و با هم باید خوش باشیم زندگی کنیم.
اما آیا در مورد چگونگی قصه گفتن برای اطفال دیگر کشورهای دنیا میدونید؟ در مصاحبه کوتاهی که با خانم پروین پژواک شاعر و نویسنده افغان در کشور چک انجام دادم، خانم پژواک این مسئله را توضیح داده و میگوید کودکان غربی از دوران شیرخوارگی کتاب‌های قصه دارند که این کتاب‌ها به شکل بازیچه و خیلی نرمند که با تماس دست کودک از خود صدا تولید می‌کنند.
کتاب‌ها بیشتر صوتی است و هم با موسیقی است که طفل آرام می‌کند و برای اطفال که هنوز زبان باز نکردند بیشتر شکل تصویری را داره و هم تک تک تصویری کتاب معمولا نکتا خورترک هستن. در صفحه کتاب شما میتونین که فقط یک تصویر یک شعر ببینین، مثلا تو درجه لشمی و درشتی سطح اشیایی که در صفحه معرفی میشه متفاوت است، یا میتونه که از مواد مختلف مثل تکه یا پشم یا پلاستیک یا چند ساخته شده باشه و صدا میشه بسیار اهمیت خاص داره. در این کتاب بعضی تصاویر صدا دارن، حتی تصاویر دیدیم که بوی دارن. این نظر به متن کتاب است که مشخص چی را میخواد به طفل بیاموزانه. با رشد کودک این کتاب تک تصویری تک حرفی هم میشن، مثلا اگر در تصویر توپ است در کنارش حرف تی علاوه میشه. مثلا کتاب است که اشکال میوه داره، مثلا شکل کیل است بل. و اگر ایر از نزدیک بوی کنین بوی کیلی پختره مثلا نساس میکنه.
خب برای نوجوان ها چه قسم قصه نوشته میکنه تا اونا رو تشویق کنن به قصه خواندن و شنیدن قصه؟
او دیگه به کامل مرحله دیگه شمیله گل. وقتی که طفل به این شکل که گفتم با کتاب بزرگ میشه، وقتی نوجوان میشه دیگه در اون مرحله کار نداره و با وجود که بسیار میشنویم که دنیا تکنیکی شده و یک خوب ملمدار در جهان غرب که ویدیو ما و بازی های کمپیوتری و اینا بیشتر قابل دسترس است، ولی بازار کتاب بسیار گرم است، مردم حاضر هستن سر کتاب پول خود بدن و این خودش نشان میده که کتاب طور با اونا رشد میکنه که با وجود همه هوشبرکی بگویم هوشبرکی نوجوانی که جمع وسایل تکنیکی هم در شامل میشه علاقهشون به مطالعه باقی میمانه.
اما آقای عزیز آسوده شاعر و نویسنده افغان علاوه کرد با به وجود آمدن رسانه ها به خصوص رسانه های تصویری و وسایل تکنولوژی مثل موبایل و اینترنت در این کشور، فرهنگ قصه‌گویی در خانواده های افغان کمرنگ شده است که بنابر گفته آقای آسوده این وسایل اگر از یک طرف ذهنیت مردم را روشن ساخته، صدمات بدی به مسائل تربیتی اطفال این کشور نیز وارد کرده است.
تلویزیون ها با این سریال هایی که دارن، با این بیراه روی هایی که دارن، حتی همی انترنت مثلا مسائل در خود داره که یار همه قدر باسواد نمی سازه که صد بار یار منحرف می سازه. از مثلا مسائل دینی، مسائل وطن دوستی و مردم دوستی جدا میکنه. مثلا یک شاگرد مکتب شما فکر کنید به واسه که درس خون تمام روز موبایل در دستش است، یا چت میکنه یا در فیسبوک، یا مثلا تصویرای عجیب و غریب و خلاف معیارهای اخلاقی یا بود سر پیدا کنه. کشورهای پیشرفته خو یک مقدار جدی جبران میکنه، به این معنی که یعنی دختر و بچه از ابتدای مکتب میشنن، اینا مساسیت های خاصشون از بین میره، ولی در اینجا بچه‌ها و دخترها چون دور هستن یا اساسیت ها در بینشون به اقدار تبدیل میشه، یا اقدار خود به شکل انحرافی از فیسبوک و از اینترنت سریال ها و بدبرا اینا برداشت میکنن و وقتی که بزرگ میشن اینا هیچ کدامشون آدم های سالمی نمیتونن باشن.
آقای آسوده همچنان گفت در افغانستان کارهای موثری به خاطر ادبیات کودک صورت نگرفته است. اما دکتر همت زغم یک تن از نویسنده های دیگر افغان میگوید در سالهای اخیر کارهای زیادی به خاطر رشد ادبیات اطفال در این کشور صورت گرفته و نهادها و مراکزی هستند که کتابهای قصه و داستان برای اطفال نوشته می کنند.
بنیاد مصور حدود 43 عنوان کتاب بر کودکان چاپ کرده. پروژه تعلیمی بی بی سی 10 عنوان کتاب چاپ کرده. گویت انستیتوت به زبان دری و پشتو کتابهای زیاده را چاپ کرده. مؤسسه آی آر سی کتاب زیاده و دمی اواخر مؤسسه سیف د چلدرن یا حمایت از اطفال 80 عنوان کتاب برای کودکان چاپ کرده. خانه ادبیات کودک محصلین جوان فاکولتای ادبیات تشویق کرده بر نوشتن بر کودکان سیمینارها و ورکشاپ‌ها برشان دایر کرده. اما مشکل است که والدین کمتر توجه میکنند بر خریدن کتاب ها. اکثر والدین روزانه 10 افغانی 5 افغانی بر کودکای خود میدن که چیزایی را میخرند کودکا که به صحتشان مضر است. اگر مادرها و پدرها همون پیسه چند روزشان را جمع کنند یک کتاب قصه برشان بخره، این برشان بسیار خوب است.
در حقیقت از سن 3 تا 4 سالگی طفل معمولا این آمادگی را دارند تا بخشی از اتفاقاتی که برایشان افتاده تبدیل به قصه بکنند یا قصه های ساده ای را که شنیدن بازگو کنند. در 5 یا 6 سالگی اطفال از نظر ذهنی برای شنیدن افسانه ها آمادگی دارند و از 6 سالگی به بعد اطفال توانایی شنیدن قصه های طویل و قسمت به قسمت را دارند، چون حالا دیگر ذهن آنها می تواند بین قسمت های مختلف داستان ارتباط برقرار کند. البته قصه های طویلی را که برای قصه گفتن انتخاب می کنید باید طوری باشند که هر شب قسمتی از آن به صورت منطقی تمام شود. خب خانواده های عزیز، پس از این حالا دست به کار شوید و برای کودکان و اطفالتان قبل از خواب یک یا دو افسانه کوتاه و یا قصه بگویید، اما به شرط آن که دیدن سریال های تلویزیونی وقت کافی برای این نوع قصه خوانی بدهد. رادیو آزادی.